بسم الله الرحمن الرحیم. ما به مناسبت امر اولی که در کفایه در باب ثواب و عقاب بر اوامر غیری آمده بود، بحث مفصل تری را در اصل ثواب و عقاب طرح کردیم و در اون بحث چند موضوع را عرض کردیم که موضوع اول گذشتیم، دومم این بود که یا موضوع سوم یا دوم این بود که سلام علیکم این بود که ثواب عقاب علی نحو الاستحقاق و مطالبه است یا اینکه اینطور نیست. اینا رو یکی یکی بحث کردیم، رسیدیم به اینجا که گفتیم در دو مقام بحثه. یکی اینکه کار به وعد و وعید نداریم، حکمش چیست، بحث کردیم. یک مقامم این بود که با فرض اینکه خود شارع وعد و وعیدی کرده است حکم چیه. در این فرض هم ما گفتیم که دو سه تا مقدمه آوردیم که مقدمه اول و دوم رو ذکر کردیم. مقدمه سوم این بود که اگر ما قائل شدیم به این که روابط اعمال و رابطه عمل و جزا رابطه حقیقی هست، آیا وعد و وعید به معنای التزام اصلا معقوله یا معقول نیست؟ ممکنه کسی بگوید که در فرض حقیقی بودن رابطه عمل و جزا این ادله‌ای که در مشتمل بر وعد و وعید هست ارشاد به همون رابطه است، نه اینکه یک التزامی داره خداوند میدهد و میسپارد. بنابر این که وعد رابطه قراردادی باشه، خب وعد و اینها معقوله، اما اگر این رابطه حقیقی باشد ممکنه اشکال بشه که این رابطه حقیقی که وجود داره این ترتب حقیقیه و التزام و وعد اونجا دیگه معنا نداره. این یک اشکالی بود که ممکن بود گفته بشه. این جواب داره، جوابش این است که اشکال رو طرح کرده بودم جوابش رو عرض میکنم. جواب این مسئله این است که اگر نظریه عینیت یا علیت به نحوی بود که قابل تخلف نبود شاید این اشکال وارد بود. یعنی یک چیز عینیت یا علیت تامه‌ای بود که هیچ کارش نمی‌شد کرد، اینجا شاید وعد معقول نباشه. یعنی وعد را باید هم کرد بر همون در حقیقت اخبار به اون واقعیت، ارشاد به اون واقعیت، نه یک التزام و عهد و ملتزم شدن. اما فرض اینه که ما در بحث سابق عرض کردیم که چه قائل به علیت باشیم، چه قائل به عینیت باشیم، چه قائل به تأثیر و تأثیر واقعی باشیم با عمل با جزا، چه اینکه بالاتر بگیم مثلا جزا همین خودش هست. در هر حال اینطور نبود که مثل اجتماع نقیزین یا ارتفاع نقیزین نشود اشکارش کرد، نه، یه جوریست که خدای سبب ساز و سبب سوز میتواند در اون دخالت بکنه و علی رغم عینیت کاری بکنه که اون تجلی نکنه، اونجا اون بروز پیدا نکنه. این چنین وضعیتی داره. اگر این وضع رو ما قبول کردیم که عینیت عینیت اقتضاییه، علیت هم اگه باشه هم حالت اقتضا داره و تخلف از اون با دخالت اراده الهی میسر است، اون وقت دیگه وعد و وعید هم به معنای همون انشائیش هم معقوله، مشکلی نداره. از این روز که با توجه به اون چه که ما اونجا عرض کردیم که عینیت اصل بر عینیت بود، با توجه به اون عینیت و با توجه به این که گفتیم این عینیت در این حال یا عینیتی است که با دخالت علت حقیقی میتواند سلب بشه، تصرف در اون میتواند بکنه، چون این جایی برای این تصرف وجود داره و لذا اشکالی نداره و میشود التزام را به معنای حقیقیش گره. خدا که داره میگه وعده میده وعید میده، در واقع داره ملتزم میشه که اون دخالت های اونجوری انجام نپذیرد و این در روال طبیعی خودش این عمل در اون عالم تبل سرائر بشه و تجلی بکنه، حالا ثوابی های خواهد. از این نظر است که وعد و وعید رو ما میگیم که همه مبانی قابل حمل بر همون ظاهر خودش هست که التزامه، انشاءه. البته این التزام انشاء مستلزم اخباراتی هم هست که اونا در بحث قبلی بهش اشاره کردیم. این هم از این مسئله. نه، علیت تامه که نمیگیم، همون نظر علیت که میگیم اقتضاه دیگه. علیت تامه بگیم که یعنی هیچ چیزی دیگه نمیتونه در اون دخالت بکنه. اگه این باشه که نه، درست نیست. یعنی نه اگه علیت تامه بگیم، این علت تامه که اون برش متردد میشه به نحو لایت قلب. این اگه بگیم نه، التزام معنا نداره. نه عینیت عرض کردیم، عینیت هم مثل علیت میشه تامه گرفت، میشه اقتضا گرفت. ما عینیت هم رو گفتیم، عینیت اقتضایی ذات این اونه. اما این که حالا نمیشود این را دستکاریش کرد، عفو بکنه، نمیدونم چی بکنه، گفتیم نه، این خلاف ظواهره. ظاهر اینه که عفو میتواند بکنه در گناه، یا و از نظر تکوینی میشود اون را دستکاری کرد، میشود اون را دستکاری کرد. ما قائل به علیت و فاعلیت مطلقه خداییم که در هر مرحله میتونه در اون تصرفی بکنه. اینه، این کمی با اونی که در گاهی فلاسفه در بعضی جا میگن، این حرف کمی با اون متفاوته و ظاهرش اینه که این تصرف رو میتواند خداوند انجام بده. اون هست، ولی بدون هیچ چیزی هم اون آخرین مرحله بگیم که خود فعل، خود این فعل علت تامه یا عینیت تامه داره که بشه این، بگیم نه، میتواند یه عوامل دیگه رو با اراده الهی دخالت بده. چرا؟ حالا اونم از مجاری خودش انجام میشه، ولی میتواند. عین سبب سازی و سبب سوزی خدا در این دنیا، شما چی میگید؟ آتش میسوزونه دیگه، ولی اصلا آتش ذاتش همون سوزندنه، ولی در این حال خدا میتواند این جلو اونو بگیره. عین اینو در ثواب و عقاب هم میگیم، عینیته ولی در این حال میتواند درش تصرف کنه. چون این امکان و احتمال وجود دارد، وقت التزام معقوله. یعنی یه حالت احتمال نفی هست، التزام میده که نمیشه. اما بله، اگر علیت تامه یا عینیت تامه لایتخلف گفتیم که نمیگوییم، یکی از این دو نظریه دادیم، اون وقت اینا رو دیگه باید هم بکنیم بر خلاف ظاهر، بگیم این در واقع داره ارشاد به این میکنه که این پیوند هست، خود او تعهدی نمی سپاره. علیت تامه، این دوتا رو گذاشیم کنار، ما عینیت قائل شدیم، منتها عینیت اقتضایی. دلیلی نداشتیم. نه، ممکنه یه چیزی هم عینیت تامه داشته باشه. مثل ببینید، این که وقتی هویت میگیم شی خود او خود اوست، این دیگه خدا نمیتونه درش تصرف بکنه. ما خود او خود او نباشه، این نمیشه. ولی اینکه خود او این مشکلات درش باشه، این چون این خود این عین اون مشکلاته، این یعنی اون چهره ملکوتیش، اون میشود. اینو ما احراز نکردیم که عینیت تامه است، چون عینیت هم که اونجا گفتیم عینیت اینجا معنا نداره. مفهوم عینیتش این نیست که یعنی خودش خودشه، این که معلومه. نه، میخوام بگم خود اون چهره ای داره که آزاردهنده است، خود اون آزاردهنده. میگیم اون چهره آزاردهندگیش این عینیت اقتضاییه، میشه یه جوری مثل که آتش نمیسوزونه اینجوریه. این عرض شود که از این مسئله. حالا دیگه اینا رو فلسفیش خیلی بیشتر با همین نکته که الان گفتم، خب قابل تبیین، خیلی قویتر فلسفی است. اینا شو دیگه حالا ازش عبور کردیم. خب این هم از این مسئله. بنابراین تا اینجا ما در مقام دوم که بحث وعد و وعید باشد، سه تا مقدمه رو ذکر کردیم، وعد و وعید رو معنا کردیم. بعدم مطلب اول، مطلب دوم این بود که وعد و وعید انشاءن ولی مستلزم دو تا خبرن. مطلب سوم این بود که وعد و وعید علی جمیع المبانی می شود همین عهد و التزام باشه، مگر عینیت یا علیت تامه که اونو قائل نیستیم. حتی بنابر رابطه حقیقی عینیت یا علیت هم می شود عهد را، تعهد را و التزام را به ظاهرش حمل کرد. نسبت به اون، این در اون اصل عمله، نسبت به اون زیاده در مطلوبات که و یزیدهم الله من فضله، که معلومه دیگه اونجا عهد و تعهد و التزام معقوله، برای اینکه اون زیاده دیگه عینیت و علیت نبود، اون افتضاء یا قرارداده و می شود تعهد و التزام رو درش معقول دانید. نه وعده ها که در خود عذاب ها آمده که لا یخلف الله المیعاد، مثلا در خود عذاب ها وعده آمده، و در عذاب ما گفتیم اونجا زیاد و قرارداد و اینها نیست، در عذاب هم عینیته. لا تجزون الا ما کنتم تعملون، در عذاب و عقاب این اطلاق و حصر اصلا مخصص و مقیدی نبود که اون رو بشکنه، ولی در این حال می شود این وعده را، وعید را بر ظاهرش حمل کرد. خب این سه تا مقدمه بود. حالا برگردیم بیایم به سراغ سوال اصلی بحث. سوال اصلی اینه که با توجه به وعد و وعید، با توجه به وعد و وعید، آیا تخلفش جایزه یا جایز نیست؟ اون مقام اول این بود که هنوز وعد و وعیدی نیامده، این رابطه عمل و جزا شکستنی است و قراردادی و شکستنی است یا حقیقیه. اگرم حقیقیه، آیا حالا میشود کم و زیادش کرد یا نه؟ این بحث با قطع نظر از وعد و وعید بود. حالا با توجه به وعد و وعید ببینیم چجوره. در اینجا دو جهت را با در دو قسمت بحث کرد. یکی در بخش وعده هست که وعده های خیر و نیکویی که مولا داده است، که تو بالهم و حسن و معاب، جنات و تجری من تحت الانهار و امثال اینها. این وعدهایی که خداوند داده، چه در حد خود عمل، چه در حد یزیدهم من فضله، با قطع نظر از وعد ممکن بود بگیم که استحقاقی در کار نیست. یک نظر این بود دیگه که ثواب تفضل، استحقاقی در این کار نیست. اما با عنایت به وعدی که داده، ظاهرا دیگه استحقاق پیدا میشه. حالا که خود مولا آمد ملتزم شد، ولو مولای حقیقی که همه عالم به دست اوست، همه توفیقات به دست اوست، همه علل و اسباب با اراده او محقق میشه، ولی خود همین مولای حقیقی که عظمت الامور ترن بیده، خود این مولای حقیقی خودشو ملتزم کرده، داره وعده میده که در ضمنش خبرم هست. این به نظر میاد دیگه اون وقت یک استحقاق اینجا پیدا میشه. اون چه که میگفتند حداقل یک نظر بود که در ثواب استحقاق نیست. ثواب کلن فضل الهی است، به خصوص در مولای حقیقی. اگر ما اونجا هم این را بپذیریم، که حالا محل بحثی هم در اونجا بود در مقام اول، ولی حالا که وعد داده مولا، این دیگه الان بر مولا واجبه. منتها خود او اوجب علی نفسه استحقاق عبد از او اینه. اون وقت عبدم میتونه مطالبه بکنه، خود او حقی را ایجاد کرد، و حالا که ایجاد کرده نمیتونه ازش تخلف بکنه دیگه. مهم اینه دیگه، حق، واقعا حقه، نمیتونه تخلف بکنه. این خلاف چه؟ منتها این خلاف، یعنی با ملاحظه حکمت او و عدل او و وعد او دیگه نمیتونه این تخلف بکنه. عبدم میتواند با عنایت به این لطف او از او مطالبه بکنه. این مطالبه از مولا، این اهل اخلاق و عرفا بهش میگن، اگر این مفهوم رو نمیدونم شنیدید یا نه، میگن ادلال. ادلال یعنی ناز کردن، ناز فروختنه. این ادلال یعنی این تو کتابای چیزای عرفان عملی و احیانا اخلاق هم آمده و عرفان عملی آمده. میگه یه بخشی از این گاهی میبینی تو این دعاها و اینها ما حالت ادلال داریم، یه جوری داریم ناز میفروشیم به خدا، که یه جوری داریم طلب میکنیم. این ناز فروختن نوعی طلبکاریه. این ناز فروختن و طلبکاری در واقع مبتنی بر این وعد الهی، بر این حقی است که خود او قرار داد بر انسان. تو همین ادعیه با این مقوله مواجه میشیم. اینا تو کلمات عرفا اونها میگن ادلال العبد علی ربه. این ادلال ناشی از اون قراری است که خود شارع قرار داد، مولا قرار داد. مبنای این هم اینه که تخلف از وعد امر قبیحیه. عقل میگه تخلف از عهد، وعدم نوعی عهد دیگه، تخلف از عهد و التزامات و پیمان ها امر قبیحیه. و عرض شود که این حکم عقلی بر این مسئله است که تخلف از وعد قبیحه. الا این یک. و دلیل دوم هم خود آیات قرآنه، خود آیات قرآنه که ان الله لا یخلف وعده. 18 تا آیه ما داریم قریب به این مضامین که ان الله لا یخلف وعده یا ان الله لا یخلف المیعاد. بعضیش مطلقه، بعضیش در خصوص عقابه، بعضیش هم در خصوص ثوابه. در هر حال مورد ثواب در آیات داره که خداوند از وعده های ثوابی که داده است تخلف نمی کنه. چی؟ اون حالا اون طرفش هم داریم. بله، من اصدق من الله حدیثا، این خداوند صادق الوعد، صادق، حالا صادق الوعد در مورد خدا اینجور نیست، لسان اثباتیش داره و مهمتر این لسان نفیشه که میگه این لن یخ، لنم گاهی داره، لن یخلف الله وعده، لا یخلف الله وعده، لا یخلف الله المیعاد. این تعهدی است که خدا سپرده و داره تأکید میکنه که بر سر این عهدم ایستاده ام، این عهد و وعدی که داده ام ازش تخلف نمیکنم. بله، این استحقاق ناشی از جعل حق است از ناحیه خدا. اون بحث قبلی که میگفتیم این بود که با قطع نظر از اینکه شارع بیاد بگه خودش ملتزم بکنه، همین جوری خواسته هایی داره، آیا اینجا باید انجام بشه یا نه، و عبد مطالبه داره یا نداره. اون بحث قبلی بود که حالا دو نظر بود. اما اکنون و در مقام دوم اینه که یه عامل جدیدی آمده، خود مولا اوجب علی نفسهی، خود او وعده خود او وعده کرده. این میگیم که این اولا عقل میگه که این باید عمل به وعد بکنه و این استحقاق میاره. ثانیا خود شارع با تأکید در قرآن و آیات آمده، خود مولا میگه که لن یخلف الله وعده، لا یخلف الله المیعاد و امثال اینها. اینم دلیل عقلی و نقلی که اینجا هست. اگر این دلیل نقلی نبود، باز وقت اون دلیل عقلیش ممکن بود کسی بگه که این تخلف از وعد مثلا یه مصلحت مهمی میدیده، اومده همون باب تزاحم و اینها، مصلحت مهمی میدیده و به خاطر اون اومده یه وعده ای داده که معاذ الله مطابق واقع نیست، ولی یه مصلحتی در این بوده. ولی این دلیل دوم اینم رو نفی میکنه. ولی این از جاهایی است که این لن یخلف الله وعده، خوب دقت کنید، این ارشاد محض نیست که بگیم عقل میگه خب وعده داده بود عمل بکنه، آیا هم داره ارشاد به همون حکم عقل میکنه. نه، این یک بار اضافه ای داره. چرا؟ برای اینکه اون وعده که عقل میگه خلافش عمل نکن، یه حکم عقلیه، توی یک تزاحمی که پیدا میشه ممکنه بگیم که خلافش عمل میکنه. اما این داره به نحو اطلاق که هیچ مقیدی هم جایی براش نیست، میگه نه ما وعد را خلافش عمل نمی کنیم، در هیچ حال هیچ مقیدی معارضی چیزی هم که نداره دیگه. این در واقع داره میخواد بگه هیچ تزاحمی هم در کار نیست، هیچ چیزی نمیاد که این را وعد را جابجا بکنه. این نکته خیلی نکته خیلی نکته مهمی است. ببینید در کل شرع بعضی از این تفکرات روشنفکری آمده که چه مانعی داره خدا وعده به ثواب میده، وعده به عقاب میده، ولی خبری معاذ الله نیست. برای اینکه آدم ها منظم بشن، مرتب بشن، همین مساله اینجاشون درست تأمین بشه، خدا اینجوری وعده داده. خب حکم عقل هم که بگیم که عقل میگه نباید تخلف از وعده بکنه، میگه حکم عقل در وعد مثل حکم عقل در صدق و کذبه. گفتیم در حکم عقل صدق و کذب بالاخره عقل این حکم رو میکنه، ولی اگر یه چیز مزاحمی بیاد میگه نه اون مزاحم اهم بوده، این قبحش میره کنار. اگر دلیل اول باشه ممکنه تو این مسیر به گیر بخوریم و بمونیم، اما وقتی که به آیات مراجعه بکنیم دیگه این راه هم را میبنده. وقتی گفت لن یخلف الله وعده، اینو داره میگم وعده رو داده، دنبالش هم میگه من در هیچ حال این وعده را زیر رو نمیکنه. این عنایت ویژه ایست در این آیات، نگیم این ارشاده. اینجوری گفتن ها، من ناظر به بعضی حرفا هستم و این بحث مبنای یک سری اعتقادات مهمه. اگر دلیل اول باشه میگه عقل میگه کذب خوب نیست، شارع نباید دروغ بگه، مولا مثل که هیچ که نباید دروغ بگه، نباید خلف وعد انجام بده، تخلف از عهد و پیمان خودش بکنه، این درست حکم عقلی. ولی اشکالی که من وارد میشه اینه که این حکمی است مثل سایر قضاوت هایی که عقل داره و اگر مصلحت اهمی باشه نه خلاف نیست، اشکالی نداره. مثل این کذب که حالا داریم استثناءاتش رو داریم میخونیم دیگه، این اینکه کذب در یه شرایط استثنایی جایز میشود، خلف وعدم در یه شرایطی جایز میشه، اهم و مهم میشه دیگه، این عالم تضاهم اهم و مهمه در احکام عقلی و شرعی. اینجاست که این در حکم عقلی که دلیل اوله، این اشکال درش باقی میمونه و اون وقت میدونید اگه این اشکال باقی بمونه دیگه کل اعتقادات ما رو فرو میریزه. اما وقتی که این دلیل دوم به کمک دلیل اول آمد، میگه ضمن این که ارشاد به اون حکم عقل میکنه، در این حال راه اون احتمالم رو میبنده، میگه مطلقا لن یخلف الله وعده، لا یخلف الله المیعاد وعدن علیه حقا. تعابیر زیادی داریم، حالا من چند تاش دارم میگم، خوبه که جمع بشه کنید. من اصدق من الله حدیثا و همینجور آیات. اینا در واقع نمیگه که فقط عقل اینو میگه منم اینو میگم، میگه اینجا همونی که عقل میگه من میگم و یه چیزی فراتر میگم. اینجا جایی نیست که من در تزاحمات قرار بگیرم و یه چیزی بیاد جلو اینو بگیره، مطلقا خدا همینه. این بحث کلامی و اعتقادی شده. اگر آیات نبود یه مقدار گیر داشتیم. نه 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 بله. ببینید این حالا من چون بحث اعتقادیه نمیخوام خیلی هم سریع و ناچه بگم. یکی میگه ببینید خدا این خبران نیست اونجا، ولی با یک تجویز و مجازات و اینا رو طراحی کرده، معاذ الله مثلا نوعی کذب مصلحت آمیزه، وعده مصلحت آمیزه، برای اینکه تو اینجا اون کمالات اونجوری رو پیدا بکنه. نه خبرم باشه این اینهاست، نه یک زندگی عادی اونجا داره. نه خیلی میشه پذیرفت، یعنی اشکال خیلی اشکال چی هست. اگر شما حکم عقلی تنها باشی میگه یک حکمیه روی مصلحتی انجام بده برای دفع یک مضاری، اینجور گفت. اما مهم اینه که ما ریزکاریاش هم میخوایم اعتماد بکنیم، هم اصلش و به خصوص روی تفاصیل و ریزکاری ها. میگه اینجور ترغیب و تشویق ها برای اینه که اون اصل اون مضرتهی دفع بشه، ولی این آیات به کمک میاد میگه نه این احتمالات نیست. ولی از این آیات ارشاد مرگیست. حالا این شد دیگه بحث کلامی اعتقادی دیگه، حالا بقیه‌اش.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.